رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 6 صبح و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی دوشنبه 15 فوریه که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. با گرمترین سلام های بامدادی، عبدالقیوم قیومزاد هستم، میزبان این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با درود نیز گرم و فراوان میرزای سلیمپور هم که شما را در این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. و اول از همه عبدالقیوم، از آب و هوای امروز تاجیکستان بپرسم که آیا برف ریزی و هوای سرد ذره عقب نشسته یا هنوز هم نه؟
بله میرزا، طبق اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان، هوای امروز کشور بی‌بارش خواهد بود. در دوشنبه و نواحی تابع مرکز و ولایت ختلان از 2 تا 3، در بدخشان 1 و در ولایت سغ 2 درجه گرم خواهد شد.
تشکر عبدالقیوم، و با عرضوی روز خوب و مهم تر از همه گرمی برای از دانشون آمده این برنامه، اینجا میگذاریم به بخش اخبار این ساعت. پیمان نظامی ناتو برای هلاکت تصادفی 12 نفر غیر نظامی در افغانستان معذرت خواست. این حادثه در روز دومی عملیات گسترده ناتو علیه جنگیان طالب در ولایت هلمند رخ داد. فرمانده ناتو جنرال استنلی مکریسال گفت نیروهای پیمان استفاده آن نوع موشک‌ها را که باعث هلاکت غیر نظامیان شد تا انجام تحقیقات متوقف خواهند کرد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی با اظهار تسلیت گفت قربانیان همه عضو یک خانواده بودند. جزئیات بیشتر قضیه در ادامه مجله بامدادی.
روز جمعه گذشته در واشنگتن نخستین مشورت های سیاسی میان امریکا و تاجیکستان دایر شد. هیئت تاجیکستان را در این مذاکرات وزیر امور خارجه همراه خان ظریفی رهبری می کرد. در جریان گفتگوها مسائل همکاری های دو جانبه، تأمین فضای مساعد سرمایه گذاری، مسائل انرژی و تحکیم مرز، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر، همچنین وضع حقوق بشر در تاجیکستان بررسی شده اند. ظریفی در حاشیه این مشورت ها با همتای امریکاییش هیلاری کلینتون نیز ملاقات کرده است. تفصیلات این خبر نیز در ادامه برنامه.
وزیر خارجه امریکا هیلاری کلینتون از ایران دعوت کرد خطرناک بودن سیاستی هسته‌ایش را اعتراف کند. کلینتون گفت موضع‌گیری های تهران برای جامعه بین المللی انتخابی زیادی باقی نمی‌گذارد، ولی اقدامات اغوانگیزش برای ایران می‌تواند با بهای گران تمام شود. وزیر خارجه امریکا در جریان سفرش به خلیج فارس می‌خواهد کشورهای عربی را به فشار بیشتر دیپلماتی علیه ایران تشویق کرده پشتیبانی زیادتر جهان عرب از تلاش‌ها به منظور احیای روند صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها را به دست بیاورد.
مقامات امنیتی پاکستان میگویند دو موشک که یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکا به سوی استان وزیرستان شمالی پرتاب کرد منجر به هلاکت دستکم 3 جنگی احتمالی شده است. آمریکا بعد از کشته شدن 7 مأمور CIA در یک پایگاه نظامیش در شرق افغانستان، استفاده هواپیماهای بدون سرنشینش علیه پایگاه‌های طالبان و القاعده در وزیرستان شمالی را افزایش داده است. آن کارمند آژانس استخباراتی آمریکا در ماه دکبر با دست یک مرغ‌طلب اردنی کشته شدند.
ادمیرال مایک مولین، فرمانده ستاد متحده ارتش آمریکا، درباره پیامدهای هر نوع حمله علیه کارخانه‌های هسته‌ای ایران اظهار نگرانی کرد. ادمیرال مولین گفت که اون نگرانی پیامدهای غیر قابل پیش بینی چنین حمله است. مولین که در جریان سفرش به اسرائیل با خبرنگاران صحبت می‌کرد، افزود با این وجود رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در این موضع که ایران نباید دست به سلاح‌های هسته‌ای بیابد، استوار است. قرار است ادمیرال مولین در جریان سلسله سفرش به خاورمیانه با وزیر دفاع اسرائیل ایهود باراک و دیگر مقامات نظامی این کشور ملاقات کند.
همسر یکی از رهبران مخالفین ایران ادعا دارد که پسرش را در جریان اعتراض‌های هفته گذشته شدیداً لتوکوب کردند. فاطمه کروبی در نامه سرکشودش به رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای را به آن عیب دار کرده است که نسبت به چنین بدرفتاری‌ها حسن تحمل نشان می‌دهد. خانم کروبی خامنه‌ای را به آن متهم می‌کند که به خاطر سرکوب کردن دیگر اندیشان خشونت و وحشانیت را اجازه داده است. فاطمه کروبی نوشته است پسرش علی را شبه نظامیان تندرو در داخل مسجد لتوکوب کرده اند. روز پنجشنبه ماشین خود مهدی کروبی نیز هدف حمله ازدحام تندروان قرار گرفته بود. علی کروبی بعداً از بازداشت رها یافت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان را شما می توانید از سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org دریافت کنید. اما اینجا با هم نگاه فشرده خواهیم کرد به سرخط سه گزارش اولی این ساعتی مجله بامدادی.
بازگشت از واشنگتن پربرف به دوشنبه نیز غرقی برف، انجام مشورات های سیاسی تاجیکستان و امریکا.
تیمشنکو تن دادن نیست، اعلان رسمی پیروزی یانوکوویچ در انتخابات اوکراین.
و اولین پیشرفت ها و اولین اشتباه ها در عملیات گسترده نیروهای بین المللی در هلمند. مجله بامدادی دوشنبه 15 فوریه را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگا و دوشنبه میشنوید. یک هیئت بلندپایه تاجیکستان که تحت رهبری وزیر خارجه همراخان ظریفی تقریبا یک هفته باز در امریکا به سر میبرد، با انجام مشورت های سیاسی امریکا و تاجیکستان راهی دوشنبه شده است. این مشورت ها در شرایط برپا شدن که واشنگتن پایتخت امریکا با محض برف‌ریزی ها و هوای سردی در چندین سال اخیر برای این منطقه به سابقه در وضع خیلی سخت قرار داشت و آب و هوا طبعا به جدول مشورت های هیئت های امریکا و تاجیکستان نیز به تاثیر نبوده است.
اما مرزا، در هر صورت مشورت های سیاسی هیئت های دو کشور اینک به پایان رسیدند و هیئت تاجیکستان توسط نیویورک به مسکو پرواز کرده است. البته هدف از این مشورت ها نه امضای کدام سازشنامه های مشخص، بلکه تنها تعیین کردن سمت ها و ساحه های اساسی همکاری است. ولی با این وجود این مذاکرات به سر خود اهمیت خاصی سیاسی دارد و حالا نتایج به دست آمده در مذاکرات واشنگتن را در گزارش از همکاری ما در نیویورک لطیفی با هم میشنویم.
دیروز هیئت رسمی جمهوری تاجیکستان تحت رهبری وزیر امور خارجه همراخان ظریفی با انجام مشورت های سیاسی با حکومت ایالات متحده آمریکا توسط نیویورک به دوشنبه پرواز کرد. طوری که رادیو آزادی خبر داده بود، برفباری های شدید و هوای سرد در واشنگتن به جدول این مذاکرات تغییرات وارد کرد، اما هیئت تاجیکستانی با این وجود در چارچوب امکانات به مشورت های دو جانبه ادامه می داد. سرانجام برنامه سفر 12 فوریه با ملاقات همراخان ظریفی با وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون به پایان رسید. فرهاد سلیم، سردار ریاست کشورهای اروپا و آمریکا در وزارت امور خارجه تاجیکستان، برادیو آزادی درباره ملاقات های صورت گرفته در واشنگتن گفت:
امروز مشورت های سیاسی جمهوری تاجیکستان با ایالات متحده آمریکا انجام یافتند. محترم وزیر همراخان ظریفیچ ضمن صحبت خود با کاتب دولتی آمریکا هیلری کلینتون نیز همکاری های دو جانبه آب و انرژیتیکا، افغانستان، نقش جمهوری تاجیکستان در بازسازی افغانستان را بررسی نمودند.
فرهاد سلیم افزود که حیات حکومت با جانب امریکایی مسئله های مبارزه بر ضد گردش غیرقانونی مواد مخدر و تامین امنیت مرزها، مبارزه بر ضد تروریسم بین المللی، تامین فضای مساعد برای سرمایه گذاری و وضع حقوق بشر در تاجیکستان را نیز بررسی کردند. ضمن ملاقات هیلری کلینتون و همراخان ظریفی تاکید شده است که تحکیم مناسبات های ادامه‌دار دوستی و همکاری میان امریکا و تاجیکستان به نفع هر دو جانب بوده، به صلح و ثبات منطقه و جهان تاثیر مثبت خواهد داشت. با سبب قطع شدن بعضی پروازها از فرودگاه واشنگتن به دلیل وضع نامساعد هوا، هیئت حکومت تاجیکستان روز 13 فوریه از فرودگاه نیویورک به سمت مسکو پرواز کرد. اما قبل از پرواز، همراخان ظریفی و دیگر اعضای هیئت از نخستین طربخانه تاجیکی نیویورک عزیزه بازدید کرده، طعم‌های ملی را چشیدند. مشورت های سیاسی میان تاجیکستان و آمریکا در واشنگتن امضای کدام سازشنامه های مشخص همکاری بین دو کشور را به هدف نداشت، ولی این مشورت ها در امر تعیین سمتگیری های بعدی در سیاست هایی که واشنگتن در قبال این کشور آسیای مرکزی دنبال خواهد کرد نقش مهم بازی میکند. یک هدف اساسی مشورت های سیاسی تعیین سمت ها و ساحه های عمده همکاری میان واشنگتن و دوشنبه است. وزیر امور خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی را ضمن این سفرش به آمریکا معاون اول وزیر انرژی و صنعت کشور پولاد محی‌الدینوف، رئیس آژانس مبارزه بر ضد گردش مواد مخدر رستم نظرف، فرمانده نیروهای مرزبانی شیرعلی شاه میرزایف و معاون وزیر مالیه جمال‌الدین نورعلیف همراهی میکردند. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
نتایج مشورت های سیاسی تاجیکستان و آمریکا در واشنگتن.
انتخابات
2010
نامزدها، حزب‌های سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران،
تشکل زینب از زینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل‌های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. در ادامه مجله بامدادی یک گزارش مربوط به افغانستان، پیمان نظامی ناتو که مسئولیت فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان را بر عهده دارد، دیروز در یک بیانیه تصدیق کرد که بر اثر دو موشک انداخته نیروهایش در جنوب افغانستان 12 نفر غیر نظامی کشته شده اند. فرماندهی نیروهای ناتو در افغانستان ژنرال آمریکایی استنلی کریستال برای این رویداد ناخوش از رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی معذرت خواسته است.
و عبدالقیم، این در حال است که در مجموع 15 هزار سرباز افغانستان، آمریکا و بریتانیا روز سوم است در اولسوالی های مرجع و نودلی ولایت هلمند علیه جنگیان طالب عملیات گسترده را با اسم عملیات مشترک بر راه انداختند. این عملیات بزرگترین عملیات ضد طالبان طی 8 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان دانسته شده. بنا به خبرها تا کنون در جریان آن 2 سرباز ناتو و 27 چریکی کشته شدند.
زمینان میرزا رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی هنوز قبل از شروع این عملیات گسترده از نیروهای ناتو و اردوی افغانستان دعوت کرده بود از کمال احتیاط کار بگیرند که مبادا به مردم غیر نظامی ساکن منطقه آسیب برسد. ولی طور میبینیم بر اثر اصابت دو موشک 12 غیر نظامی جان خود را از دست دادند.
در واقع عبدالخیم، خبر خیلی تأسف انگیز است، خبر مرگ مردم بیگناه. اما اینجا برویم به خود هلمند که در کارزارهایش چی میگذارد. همکاری ما نور محمد خوزاده تفصیلات وضع هلمند را در یک گفتگو از الیاس دایی، خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد در لشکرگاه مرکزی ولایت هلمند پرسیده است.
فعلا در شهر لشکرگاه، همچنان در ولسوالی نادلی، وضع در کل خوب است، آرام است. اما در ولسوالی مرجع بازم راپورهای از خردهای کوچک میرسن، اما با گفته مقامات او که جدی نیست و مقامات ها بیشتر کمتر است و ضعیف است. و با گفته مقامات دولتی که اونا طاقت زیادن که کلا مقامات جدی را علیه نیروهای بین المللی و همچنان افغان انجام بدن.
شما چی فکر میکنید؟ مقامات محلی درباره به زودی شکست خوردن طالبان چی نظر دارند و همچنین فرماندهان خود نیروهای ائتلاف در این باره چی میگن؟ چرا طالبان نتوانستند به نیروهای ائتلاف و نیروهای افغانی مقاومت نشان دهند؟
امروز بعد از چاشت جنرال شیر محمد زازای کماندان کل اردو 205 اتل از اردو در یک نشست با والی هلمند گفت که در کل نیروهای ایساف و نیروهای اردوی البته قوی هستند و طالبان نمیتونن با اونا بجنگن و مقاومت کنن. و او گفتن که این اولین عملیات است که نیروهای اردوی ملی تانوز کدام آسیب جانی و مالی را ندیدن. و اونا گفتن که طالبان بسیار مقاومت ضعیف میکنن یکان وقت و زده خورده بسیار ضعیف پیش روی نیروهای ایساف و افغان میان و بعد از او اونا سرکوب میشون. یکی چطور طالبان نتانستن و چرا نتانستن؟ خود نیروهای ایساف وقت که عملیات را آغاز میکن میگفت که شمار طالبان در مرجع به 1000 تن خواهد رسید، از او کده زیاد نیست. ببینید،
شما فکر نمیکنید که طالبان یک عقیب نشینی تاکتیکی کرده باشند و بعد از آن که نیروهای ائتلاف از این ساحه یا از این منطقه خارج می شوند، آنها فعالیت خود را دوباره از سر می گیرند؟ نظرها چطور است در این باره؟
یه گفتم رد بخاطر نخواهد شد که طالبان چون روبرو امره قوتای دولتی و بین المللی توان جنگیدن ندارند. اما یکی از نظریاتی که از مخاطب طالبان به دست آوردیم و یا از یکان کماندان های طالبان به دست آوردیم، اونا گفتن که اگر اونا مرجع را کنن در کل نخواهد بود، اما بعد از عملیات به عملیات چریکیشان ادامه خواهد داد و از ماین و از حملات چریکی استفاده خواهد کرد. ولی هلمند گلاب منگل امروز در یک نشست خبری گفتن که ما از مردم تقاضای کمک کردیم و مردم بسیار از عملیات راضی هستند. و ولی هلمند گفت که امروز سه شورای جداگانه در ولسوالی ندالی با مردم داریم و از ایشان خواستیم که دیگه طالبان را وقت نکه و کسایی که مشکل ایجاد میکنن و یا میجنگن اونا را در کاریشان نمانن.
تشکر. الیاس دایی بود، خبرنگار رادیو افغانستان آزاد در لشکرگاه مرکزی ولایت هلمند، که درباره نتایج دو روز گذشته عملیات گسترده ناتو و اردوی افغانستان علیه جنگیان طالب در این منطقه صحبت میکرد. و اکنون برویم به اوکراین، که با وجود گذشت یک هفته از دور دوم انتخابات ریاست آن جمهوری، چنین به نظر میرسد که بحث‌های سیاسی در این کشور هنوز هم فروکش نکرده، بلکه ظاهرا با قوای نو در میگیرد. منظورم سروزیر اوکراین یولیا تیموشنکو است که پیروزی رقیبش ویکتور یانوکویچ را پذیرفتنی نیست، آن هم در حالی که دیروز کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین یانوکویچ را رسما برنده این معرکه اعلام کرد و گفت که او پرزیدنت آینده اوکراین انتخاب شده است.
و مرزا طور در خبرها میبینیم رئیس کمیسیون انتخاباتی اوکراین ولادیمیر شاپووال پیروزی یانوکویچ را بعد از نشر نتایج نهایی شده شمارش آرا اعلام کرد. نتایج نشر شده حاکی در دور دوم انتخابات در تاریخ 7 فوریه نظر به تیموشنکو قریب 3.5% آرای بیشتر به دست آوردن یانوکویچ است. کمیسیون میبایست نتایج نهایی انتخابات را تا 17 فوریه اعلام میکرد، ولی طوری میبینیم این کار را 3 روز پیشتر انجام داد و اسم رهبر آینده کشور را اعلام کرد.
اما عبدالخیم طوری به نظر میرسد نامزد ناکام سروزیر کنونی اوکراین یولیا تیموشنکو هنوز هم به موقع آشتی ناپذیر خود پای فشاری میکند و پیروزی رقیبش را مثل که اعتراف کردنی نیست. خانم تیموشنکو روز شنبه گفت انتخابات پر از تقلب بود و اون نتایج رای گیری را توسط دادگاه به چالش خواهد کشاند.
Сьогодні я можу твердо сказати вам, що вибори в Україні.
Хонум Тимошенко мегуяд, ман імроз бо сарохат ба шумо ісор мекунам ки інтихобати Україна фірепкорі шуда бод, ва ін як еломіяй сіосі нест, балки арзіобі конуні хокогдонан ми бошад.
Це не політична декларація, а чітка правова оцінка юристів.
طرفداران تیموشنکو باید اکنون علیه نتایج انتخابات شکایت رسمی تهیه کنند و شواهدی داشته خود درباره تقلب آرا را به یک دادگاه سطح عالی در کیف پیشنهاد کنند. اما عبدالقیم سروزیر تیموشنکو ادعا دارد که بیش از 1,000,000 رای در دور دوم انتخابات تقلب و یا دستکاری شده است.
در حقیقت مرزا با توجه به این نکته که طبق نتایج رسمی فرق آرای به دست آورده این دو نامزد چیزی در حدود 888,000 آواز را تشکیل می دهد، این 1,000,000 رای که خانم تیموشنکو در باره تقلب شدنش صحبت می کند ادعای خیلی جدی است. ولی چیز دیگر را نیز باید گفت مرزا که ناظران بین المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات برگزار شده در اوکراین را همه حرفه‌ای، شفاف و عادلانه ارزیابی کردند و علکی خیلی از بازیگران مهم بین المللی از جمله اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه و حتی رهبران ناتو ویکتور یانوکویچ را با پیروزی تبریک گفتند.
ولی عبدالقیوم یولیا تیموشنکو همچنان با اصرار میگوید که یانوکویچ هیچگاه رئیس جمهوری به طور قانونی انتخاب شده اوکراین نخواهد شد. اما او همزمان وعده سپرده است که طرفدارانش را به اعتراضات گسترده نظیر انقلاب نارنجی سال 2004 دعوت نخواهد کرد. خانم تیموشنکو گفته است اوکراین به ثبات و آرامی نیاز دارد.
خب سیاست به هر صورت نزاکت های خود را دارد، چون که مرزا قبل از دور دوم انتخابات همین تیموشنکو بود که تهدید میکرد که در صورت تقلب آرا طرفدارانش را به اعتراض های بزرگ دعوت خواهد کرد که انقلاب نارنجی در قیاس با آن هیچ خواهد بود.
یادم هست عبدالقیوم، اما شرایط فعلی اوکراین از آن 6 سال پیش خیلی فرق میکند. اولا به وعده های خود عمل نکردن این رهبران انقلاب نارنجی که خانم تیموشنکو نیز جزء آنها بود، مردم را از هر نوع شرکت در اعتراض های سیاسی خیلی دل سرد کرده است. عامل دوم به نظر کارشناسان بیش از حد به طول کشیدن بحث های سیاسی در اوکراین است که رهبران سیاسی را زیاد سرگرم و سرگردان نگاه داشت و در این میان آنها از اجرای برنامه های برای مردم مهمتر اجتماعی کمی فرق
فراموش کردند و حالا هزینه‌اش را پرداخت می‌کنند، از جمله با سپردن قدرت به یانوکوویچ.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنوندگان گرامی، حتما در شبکه اینترنت سر به سامانه های اجتماعی مایمیر و فیسبوک بزنید و به صفحه دوستان رادیوی آزادی بپیوندید. در ادامه برنامه گزارش ویژه داریم بخشیده به سالگرد 20 رویدادهای خونین بهمن ماه سال 1990 و مصاحبه اختصاصی با کرامت شریفوف، یک حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه. اما اول با هم یک ترانه میشنویم.
گلی بادم گلی بادم نکنی یادم، بیا یک دم بیا هر دم بینم آشادم. گلی بادم گلی بادم نکنی یادم، بیا یک دم بیا هر دم بینم آشادم.
مجله بامدادی دوشنبه 15 فوریه را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و شما را در این برنامه من مرزوی سلیمپور از پراگ و همکارم عبدالخیم خیمزاد از دوشنبه همراهی میکنیم. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط 3 گزارش آینده.
نشه رشه را باید ببندند. اعتراض رهبر جنبش مهاجران تاجیک در روسیه.
آشوب یا نخستین تلاش به سوی استقلالیت، سالگرد 20 رویدادهای خونین بهمن ماه سال 1990
و امکان شرکت روسیه و قزاقستان در طرح راغون تا کجا واقعی است؟
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. جنبش سرتاسری مهاجران کره تاجیک در روسیه تصمیم گرفته است برنامه نشر رشه شبکه TNT را و مسئولین این تلویزیون را به دادگاه بکشد. در نامه سرکشاده این سازمان به عنوان دادستان کل و خدمات اخبار روسیه گفته می شود شبکه TNT طی 5 سال اخیر علیه مهاجران تاجیک برنامه های تحقیرآمیز تهیه و پخش کرده و سیمای ملت تاجیک را در روسیه داغدار کرده. از کرامت شریفوف، رئیس جنبش مهاجران تاجیک در روسیه، در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت که به محض پخش لوحه های پر از تحقیر برنامه های نشرش TNT مهاجران تاجیک در روسیه دچار مسخره و مزاح می شوند.
آقای شریفوف گفت در قدم اول از مسئولان این شبکه و مخصوصاً برنامه سازان نشر رشه دعوت کرده است که برای پایین بردن شأن و اعتبار و شرف مردم تاجیک رسماً عذر بپرسند و از ادامه نشر و پخش تکراری چنین برنامه ها دست بکشند. ولی در صورت بی‌پاسخ گذاشتن این دعوا، او وظیفه خود می شمارد که قضیه را با برنامه رشه و مسئولان شبکه TNT در دادگاه حل بکند. به صحبت کرامت شریفوف گوش می دهیم.
بستنی چونین پروگرام هایی که برای ملت تاجیک، پس دادن ملت تاجیک، اومن برای تاجیک در 5 سال اخیر مدیده برامدیم که در این باره بغیر از کاری ما نمانده دلائی تاجیکستان همچنان بزادی کارهای خارجی خواست پیش این کار را گیرد، اما لایق به آنها نگشت. سفره تاجیکستان در روسیه لایق به آنها نگشت. اگر هر یک کارخانه دولتی، نه بلکه کارخانه دولتی، مکتب های عالی روسیه اگر حاضر تاجیک دارید باید با نام گرد نمیزنند. جمشود آمد، مثال عادی میبرم، نماینده ما در استو سنابر سه کرات چمپیونی جهان است. وقتی که به نزد کارمند فمی که روسیه میبرد و از جا میخیده سلام میکند که باشه دیالا گسپدین جمشود. این پستی از ملتی ما جمشود روشن چی از دستی ما ایمو وظیفه اساسی من است تلکانال تنت نباید که نشه راشه وقت کام کرده شد دیدیم که پراکراتوری روسیه در حالتی که ما گفته استودن که هست روهایی که در سری میز نشستن مرحمت پروگرام تنت مرحمت نماینده پرودوسر خودی تیاتری که حتی در بین نوام میسکن از ملتی توجیک از توجیک مو در اینجا فقط درباره توجیک میرود و پس کردن توجیک میرود. وقتی من هم صحبت شدم از دیگر اکتورا سخن گفتن که چرا توجیک چرا ازبکی چرا قرقیز اونا گفتن که توجیک این پشتیبان دارد. این باید دو سه سال پیشتر چوری این کارو میدن که این به این درجه آوردن ملت ما رو پست نمیکردند.
از شما پیشتر نیز مقامات رسمی تاجیکستان از جمله سفارت تاجیکستان در مسکو نامه های اعتراضی به رهبریت این کشور ارسال کرده بودند که برنامه نشرشه و TNT در نسبت مردم تاجیک تحقیر و توهین زیاد میکنند، ولی اونها مثلا موفق نشدند که پیش روی این برنامه رو گیرند. فکر میکنید که شما موفق میشوید؟
ده میشود ممکن به دلیل بود ممکن دلیل نداشت کسی را از پس این کار نموندن به اینکه فقط روی سودی پیش این کار را میگریفت، چون که اونو از طریق خودشی که خواستن کردن و برای سببش نشستیم روز محکم نکردن نتونستن پیش بر این کار را ما باوری کامل دارم که این به انجا میرسد این بخشش را پیدا میشن.
به نظر شما چرا مقامات روسیه از این گونه عملهای شبکه TNT جلوگیری نمیکنند در حالی که قانونهای این کشور نیز تشویق و ترغیب عقیده و اندیشه های بدبینی ملی مذهبی و نجودی رو مند کرده است؟
من البته پیش از این من صحبت شدم با کوراتور خودم در نزد پرزیدنت روسیه و خود روبریت روسیه نمیتواند کرده و این روزه قانونی که دموکراتی اونا نمیتواند، چون اگر خوب دونیتون بودن که شومین دیگر وجود داشت و مونندی پروگرام MTV کوکلا بود و من شو در حقیقت با کدام برای جهاز بود که در حقیقت رفت ریگه یک دل سودی شده شده در این کار و از طرف خود جرینوس که دیگر طرف خود همین جمشید روشون در قسم سودی از طرف سودوی روسیه محکم کرده میشود. این در این کار نه با که از طرف پرزیدنت روسیه یک قرار برونسه که این کلیویک یک محکم شد، یک کانال یک این پروگرام محکم شد، این کوری جمعیت کوری شخصی هر یک برزنده اینا این روز این دولت تاجیکستان در اینجا که جمعیت تاجیکی داره که جمعیت تاجیکستانی هست است که ما هستیم ما باید پیش کوری ببینیم پیشنهاد کردن با صدای دولت روسیه.
اگر برای مثال دادگاه روسیه دعوای شما را قبول نکردند پس شما به دادگاه های اروپایی هم مراجعه میکنید؟
در قسم رایونی حل میشود، در قسم شهری حل میشود، چون که دلیل هایی که ما داریم در حقیقت این هست است، این پس کردن ملت است. یا در اونجا روسو هست پیکت میشود، پلاکاتو میشود، دیگر ها میشود. اگر در حالت که یک هم چیز که از این طرف نشد البته پس از اون که در طرفی صدهای رایونی شهری روسیه دیده برامدانه شده این به سبتی و اروپایی میرود از طرفی اون چیزی هست است مدونی برایم در آینده نصیب شد شما شاهد این کارهای ما نگردید.
یک جهان سپاس. گفتگوی همکاری من در این برنامه عبدالقیوم قیمزاد بود با کرامت شریفوف رئیس جنبش مهاجران کره تاجیک در روسیه که قصد دارد برنامه نشرش را به دادگاه بکشاند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
روزی 12 فوریه سالگرد 20 رویدادهای خونینی بهمن ماه سال 1990 بود، رویدادی که تلاطم 5 سال جنگ بعدی شهروندی پخشش کرد و دریای خونی که در آن 5 سال جنگ ریخت بهمن‌ها را با همگی 25 قربانیش زیر سایه بزرگ خود قرار داد، به اندازه که این حوادث اکنون طوری به نظر می‌رسد گویا به باد فراموشی سپرده می‌شود.
در واقع میرزا امسال هم که از آن حوادث خونین 20 سال گذشت در پایتخت تاجیکستان حداقل به یاد قربانیان بهمن ماه مراسم صورت نگرفت. تنها سنگ یادگاری هم که به یاد شهیدان آن حوادث در مرکز دوشنبه گذاشته بودند نیز در چند سال پیش برداشته شد و با همین گویا آخرین خاطره این صحفه تلخ تاریخ نوین مردم و کشور ما را از یادها پاک کردند.
و این در حال است عبدالقیوم که در کشورهای دیگری شوروی سابق از مثلا در آذربایجان اعتراضهای تقریبا همزمان با حوادث بهمن ماه ما علیه سلطه شوروی صورت گرفته را رمزهای مهمی تلاش این دولت‌ها به سوی استقلالیت می‌شناسند و ارج می‌گذارند. اما گناهگار بهمن ماه در دوشنبه که بود و فرمان ترک شدن به سوی مردم را در آن روزها کی داد و نقش این رویدادها به تحولات بعدی در تاجیکستان آیا چگونه نبود. به این موضوع در یک گزارش ویژه همکاری ما سید قاسمی قیامپور پرداخته است.
20 سال پیش در شهر دوشنبه در نخستین تظاهرات گسترده در تاریخ نوین تاجیکان خونی ناحق ریخته بود. سه روز از 12 تا 14 فوریه در پایتخت حادثه های به وقوع پیوستند که تاجیکستان را تکان دادند. در پاسخ به طلب مردم برای تشریح آوازه ها درباره به فراریان ارمنی دادن منزل سوی آنها آتش گشوده شد که بر اثر آن 25 نفر کشته و 10 نفر دیگر مجروح شدند. اصلا تاریخ حوادث بهمن ماه از روز 17 ژانویه سال 1990 سرچشمه می گیرد. آن روز نیکلای ریشکوف رئیس شورای وزیران اتحاد شوروی با صدور یک امر مقامات تاجیکستان را موظف کرد که فراریان ارمنی از آتش نزاع قومی در باکو را موقتا در مهمانسرا و استراحتگاه ها جایگیر کنند. آوازه ها درباره به تاجیکستان آوردن ارمنی ها و سوی حکومت در اختیار آنها گذاشتن چند بنای نو ساخت در محله زرفشان شهر دوشنبه با زودی میانی مردم فقیر پایتخت و اطرافیان با ویژه مردم موضع کوه دامن پهن شدند. میانی آنهایی که سالها در شرایط سنگین و در آرزو و در انتظار منزلی بهتر میزیستند. عبدالله حبیبوف یکی از شاهدان حوادث بهمن ماه و آن زمان رهبر بخش سیاسی وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید آوازه ها در حال پخش شدند که نارضایتی مردم از سیاست اجتماعی حکومت روز تا روز افزایش می‌یافت. عوام مردم را در میدان کنار بنای کمیته مرکزی حزب کمونیست آوازه ها جمع آورد و یا نفرهای و گروه های آنها را برای تظاهرات تشویق کرده بودند. روز اول 11 فوریه همایش تقریبا نیم ساعت ادامه کرد و از کمیته مرکزی تقاضا شد که رسو بعد از یک شبانه روز آوازه ها درباره با گریزه های ارمنی دادن منزل ها را تشریح کند. عبدالله حبیبوف مطمئن است که مردم آن زمان با تحریک یگان گروه نیاز نداشتند و روز 12 فوریه هزاران نفر محض به خاطر دادخواهی نزد بنای کمیته مرکزی حزب کمونیست جمع آمدند.
یگان کس آدم را آوردگی نبود، همین در دیگ دوشیده شده بود، همین کار دوشیده شده بود از بس که وضعیت اقتصادی پاس بود، کار نبود، یک انتلیجنس خیلی با قوت آمد، برای همین همون دیگ در همین مسئله دوشیده شده بودن و همین مسئله آمدن ارمان ها این یک سبب شده بحانه شد. من یک اطلاع دارم که 150,000 آیله در تاجیکستان نوبت خانه ده بودن از مردم محلی. انا باعث
که اون بهانه من ارمنو کشید، من بهانه شدم مردم برآمد. عوامو بوری کریموف دیگر از چهره های معروف آن ایام و معاون سروزیر و رئیس گوسپلانی وقت تاجیکستان در این باره نظری دیگر دارد و میگوید چند گروه برای به میدان خواندن مردم تلاش میکرد و هر گروه هدف های خود را داشت.
ببینید من نمیتونم مثلا اسمی نفرا را نمبر کنم، لیک عنیق بود که مثلا یک گروه روحانی، گروه های دیندار به مسجد ها رفتن، مردم را میگفتند که به میدان ها روید، ارمنی را بهانه میکردن و آمدن گریزه ها را بهانه میکردن و یعنی که از بین بردن سیستم را و حزب کمونیست دیگر دیگر. آنهایی که مثلا خود را دموکرات میگفتند، آنها را مردم را جوانان را به میدان میکشیدند که بس است کن، این سیستم باید از بین برود، ما باید آزاد باشیم، استقلال باشیم، چون کشورهای ساحل بالتیک اونها هم مردم رو به میدان میکشیدن. اونهایی که در وظیفه بودن میخواستن وظیفه را بالاتر بگیرن، اونها را هم مردم رو به میدان میکشیدن.
شاهدان حوادث آن روز و سیاست شناسان مطمئنند که اگر کاتب اول کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان قهار محکموف و یا دیگر از رهبران وقت کشور در لحظه های اول نزد مردم حاضر می شدند و وضع را تشریح می کردند، شاید تظاهرگران نیز به زودی میدان را ترک می گفتند. و اما از در کمیته مرکزی کسی بیرون نمی شد و این خشم و غضب را افزون تر می کرد. زمانی که محکموف عاقبت نزد مردم آمد، علاقه دیر شده بود و پای افزالی که سوی او انداختند بیانگری این همه قهر و غضبی افزون بود. بعد از شروع تیرپرانی و ریختن خونی اولین تظاهرگران در مرکز شهر شروع قیام برخاست. مردم بیشتر به خشم آمدند و همزمان گروه به شکستن تیرزه های بناهای اطراف و آتش زدن دکان ها شروع نمود.
Yeah.
حاجی اکبر توراجانزاده قاضی تاجیکستان و یکی از میانجیگران بین حکومت و مردم به شور آمده میگوید که به نظر میرسید این همه حوادث تحمیل شدند. او میافزاید که روز دوم تظاهرات زمانی که ارمنی ها توسط هواپیماها به یریوان فرستاده شدند امکان جلوگیری از ادامه تظاهرات موجود بود.
واقعا ما فرداش روز 13 هم دو هواپیما توی 154 مهاجرای ارمنی را فرستادیم به یریوان به ارمنستان. خودش این نشان دهنده اون بود که در حقیقت مهاجرا آمده بودند، اگرچه می حکومت اینو می پوشاند. خب وقتی که می خواستیم اینا رو بفرستیم، من از مقصود اکرام خواهش کردم که اون وقت ایشان اعضای کمیته مرکزی بودن، حکومتی آخر بالاخره شوروی بود، که از تلویزیون بیاین همینا رو رفتنش نوار برداری کنن و به تلویزیون در شب پخش کنن که من مهاجرا رفتن و بنابراین دیگه برای گرد هم آمدن روز 14 هم ضرورتی نیست. لازم باشد گفتم منم مراجعت میکنم به مردم که مثلا حل خوش یافت، مهاجرا برگشتن، مردم دیگر جمع نشود.
با گفته جناب توراجانزاده حتی با اصرار زیادی او کسی از کارمندان تلویزیون حاضر نشد که این همه را نوار بردارد و توسط نمایشیان از طریق جهان‌نما مردم بشور آمده را آرام کند. حاجی اکبر توراجانزاده می افزاید که محض این گونه مناسبت او را در عقیده نیت ناپاک گروه در این حوادث مطمئن ساخت. تا 3 روز از ضرب تیر 25 نفر کشته شدند. 10 نفر با جراحت ها از تیر و کارد به بیمارستان انتقال یافتند. و اما سوالی که امر تیر کشادن از سوی کی صادر شده بود تا هنوز بدون پاسخ است. میخائیل گرباچوف رهبری وقت اتحاد شوروی در یک مصاحبه گفته بود که شروع تیراندازی بدون امر اصلا غیر ممکن بود و سند با امضای کسی را که فرمان تیرپرانی را داده است میتوان در بایگانی ها پیدا کرد. بعضی شاهدان حوادث و وارد به دالان‌های حکومت ادعا دارند که در این باره رهبران تاجیکستان و اما با توصیه کرمل و کمیته امنیت ملی اتحاد شوروی تصمیم گرفتند. بوری کریموف میگوید که او شاهد گفتگوزاری رهبران اول تاجیکستان برای استفاده از نیرو علیه تظاهرگران بود.
مثلا من در یکی از نمیدونم اون بیورو بود با اصطلاح اون وقت یا مجلس حضور داشتم که در اومد گپ مثلا کشلاکوف گفت که برای ترساندن عمه میتوان تیر کشاد. وقتی که اون چنین گفت من گفتم چیکار میتوان تیر کشاد با اصطلاح رکشت میتوانیم مردم رو خون مردم رو ریزان. و این صحبت بود که من در دوامش وارد تالار شدم که سران کشور 10-12 نفر مصلحت میکردن. تا این وقت چی سخن میرفت من نمیدونم، لیکن ما یک چیز رو امروز خوب باید دانیم که در بهمن ماه مخصوص حکومت، مخصوص سران آن وقته کشور به خاطر پایدار نگاه داشتن حزب کمونیست و کرسی های منصب خود خون ناحق ریختند.
برخی از مصاحبان ما میگویند که شروع به نظامی ها و غارت مغازه ها و به آتش کشیدن دکان ها برخورد های قومی در برخی از محله های پایتخت یک عملی طرح‌ریزی شده بود تا که تظاهرات را چون عملی اوباشانه و تخریب کرانه جلوه بدهد و به این وسیله از تحکیم روند دموکراتی و آزاداندیشی در تاجیکستان جلوگیری کنند و موقع حزب کمونیست را پا بر جا باقی گذارند. باری اخیر پیوندان قربانیان بهمن ماه در مراسم یاد بود، در کنار سنگ یادگاری که در نزد چایخانه راحت گذاشته شده بود، بهمن ماه سال 1992 جمع آمده بودند. بعدن در تاجیکستان جنگ شهروندی شروع شد و بهمن ماه با گوشه فراموشی افتاد. سنگ یادگاری شهیدان بهمن ماه نیز به طور اسرارآمیز غیب زد. آشوربوی اماموف سابق رئیس دادگاه قانون اساسی تاجیکستان میگوید که یادبود قربانیان بهمن ماه امری واجب است. در پاسخ به سوال ما درباره امکان از سر گرفتن تحقیق و به مجازات کشیدن گناهکاران اصلی بهمن ماه آشوربوی اماموف گفت
امروز در سطح دولتی برای واقعی صفتمونه یعنی ابیکتیونه تفتیش کرده خلاصه براوردن هنوز امکانیت نیست. چون آدم هایی که به همین کار همراه بودن اونها هنوزم یا بر سر قدرت هستن یا بر سر قدرت بزرگی ها تاثیر خیلی کلون دارن.
با گفته او محض به همین سبب بعد از استقرار صلح در تاجیکستان نیز مقامات برگزاری مراسم های یادبود را از سر نگرفتند. شاعره معروف تاجیک گل رخسار نیز با این گفته ها موافق است.
این چیز طبیعی است. هر یک حکومت، هر یک دولت مسئله و درد و غرور و شهرت خودش رو دارد و کار میکند. بلوین مثلا تیرباران کردن خونه سفید دیکتاتور با فرمان یلسین در روسیه کسی باید نمیره. این کار شوخی نبود، اما قربانی خیلی زیاد داده بود و باید ناوردن این چنین معنی ندارد که اونو در یاد ندارن، اما در یاد دارن. اما این حادثه و واقعی که ما برای من شما اینقدر خونیم بدن و ما قربانی دادیم از یار دوستمون، این چیزها علاقه برای این مردم به تعریف رفتن، به تعریف مبدل گشتن و اینا تعریف خودشون رو می‌نویسن.
برخی حد می زنند شاید سببی به تفاوتی حکومت فعلی با حوادث بهمن ماه این است که جنگ شهروندی چند ساله این حادثه را به گوشه فراموشی برد. عقیده دیگری نیز معمول است که شاید مقامات فعلی تاجیکستان تا هنوز نمیدانند آن حادثه ها را چی گونه ارزیابی کنند، چون آشوب ضد حکومتی و یا چون قدم در راه بیداری ملی و استقلال واقعی تاجیکستان.
یادی از قربانیانی بهمن ماه سال 1990 در سالگرد 20 رویدادهای آن خونین ویژه گزارشی همکاری ما سید قاسمی قیانپور بود که با هم شنیدیم. شنونده گرامی، در ادامه این برنامه گزارشی داریم درباره امکان مشارکت روسیه و تاجیکستان در طرح راغون، همچنین از شکوه نمایندگان حزب حاکم از قانون شکنی های حزب کمونیست در حوزه ایستروشن و طرح بنیادی شهرک نوی برای مردمی از زمین لرزه آسیب دیده در ناحیه ونج نیز در این برنامه یک موضوع ما خواهد شد، اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه.
ای دوستان در عالم بودیم یا نبودیم،
بودیم یا نبودیم،
در برگ گل چو شبنم بودیم یا نبودیم،
بودیم یا نبودیم،
کی آمدیم و رفتیم در داشتیم و خانه، کی آمدیم و رفتیم در داشتیم و خانه، با یاری خیش همدم بودیم یا نبودیم،
بودیم یا نبودیم،
با یاری خیش همدم بودیم یا نبودیم. یک لحظه شاد و بی‌غم بودیم یا نبودیم،
بودیم یا نبودیم،
یک لحظه شاد و بی‌غم بودیم یا نبودیم.
صدای ما را از مجله بامدادی دوشنبه 15 فوریه از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید.
در ادامه مجله بامدادی ادامه موضوع های تاجیکستان، صحبت های اخیر نماینده تجارتی روسیه در دوشنبه الکساندر یاکولی و سفیر قزاقستان عبدالطیف احمدوف امیدواری های را پیرامون احتمال مشارکت فعالانه‌تر این دو کشور در طرح بنیاد نیروگاه راغون بیدار کرد. البته این بیانیه ها هنوز حامل کدام شیوه و شکل مشخص مشارکت آستانه و مسکو در این طرح برای تاجیکستان فوق‌العاده مهم نیستند.
اما عبدالقیوم تحلیلگران نسبت به مشارکت روسیه و قزاقستان در طرح راغون زیاد خوشبین نمی باشند و می گویند مسکو و آستانه در این موضوع اساسا با اعلام حسن نیت خود اکتفا ورزیده شاید از این اصلا فراتر نروند، از جمله به دلیل موقع قاطعانه مخالفی که ازبکستان در قبال راغون پیش گرفته است. چند پهلوی این موضوع را در یک گزارش همکاری ما خیرمانی بخوزاده به رشته تحلیل درآورده است.
هفته که می گذرد باری دیگر بحث های اطراف ساختمان نیروگاهی برق آبی روغن را که در تاجیکستان چون ساختمان عصر معرفی شده بیرون از آن چون یک طرح بسیار مشکل و سیاست زده ارزیابی می شود گرم کرد. بعدی هشدار اخیری نخست وزیر ازبکستان از پیامدهای ساختمان این نیروگاه عظیم اظهارات نمایندگان دیپلماتی یک بار دو کشور متفق تاجیکستان روسیه و قزاقستان رهبری فعلی سحه اوید به آمادگی در سهمگذاری بنیاد روغن در چشم برخی در دوشنبه امیدی را به میان آورد که تاجیکستان نهایت توانسته است اطرافیانش را برای بنیاد این طرح متقاعد سازد. در اظهارات اخیری سفیر قزاقستان در دوشنبه عبدالاتی فخمیدوف از حق تاجیکستان برای بنیاد این طرح پشتیبانی شده اظهار آمادگی می شود که آستانه می تواند هم در ارزیابی فنی و هم ساختمان نیروگاه برق آبی روغن سهمگذاری کند. همچنین هفته جاری در صحبت با ایترتاس نماینده تجارتی روسیه در تاجیکستان الکساندر یاکولف گفت که شرکت های عظیم کشورش حضور خود را در طرح بزرگ سرمایه گذاری تاجیکستان از جمله نیروگاه روغن توصیه می دهند. آقای یاکولف گفته است که چند شرکت روسی دیگر خواهش شرکت در انجام ساختمان روغن را بیان کردند. علاوه به این خبر داده شد که ماه مارس سفر دولتی رئیس جمهوری ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف به تاجیکستان در نظر گرفته شده است و احتمال می رود که دوشنبه این نوبت هم از اشخابات تقاضای پشتیبانی از طرح بحث برانگیز انرژیش را خواهد کرد. اما همه این را میگوید تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانوف باید محتاطانه قبول و جداگانه ارزیابی کرد، به ویژه موقع قزاقستان و روسیه را. او میگوید
حضور ما در موقف نقدی حکومت روسیه بلکه موقع و خواهش بیشتر شرکت های که در این فرا کار میکنن و منفیت های آنها البته از منفیت های یو که خواهش های خود حکومت فرق میکنن. اظهاراتی آنها معنی ندارد که حکومت روسیه و موقع خود را دیگر کرد.
آقای ملاجانوف میگوید که توصیه حضور شرکت های روسی در نیروگاه روغن پیش از همه از اندیشه های منفیت های تجارتی آنها در شرایط ادامه یابی بحران اقتصادی برمی آید. قزاقستان می افزاید و بیشتر با سببی در یک موقع رقابت با ازبکستان قرار داشتنش از دوشنبه پشتیبانی می کند. اما این پشتیبانی هم شرط دارد که آن پیش از همه انجام ارزیابی فنی این طرح از جانبی طرفی سیوم می باشد. آقای ملاجان فوزود که همه جانب ها پیامد مخالفت های سرسختانه ازبکستان را در این مسئله خوب درک می کند و می فهمند که حتی در صورت بگ معرکه عظیم پشتیبانی از تاجیکستان نیازمند تبدیل شدن طرح روغن در آینده از ازبکستان در جریان ساختمان این پروژه از این باید هر گونه اقدام های غیر قابل پیش بینی را انتظار شد.
اگر ازبکستان زید باشد با نظر داشته او که تمامی خط روحی آهن از تریتوری ازبکستان میگذارد، ازبکستان میتواند که رفت ساختمان خیلی مرکب سازد. این موقع ازبکستان هم برای سرمایه گذاران خارجی تاثیر منفی میرسد. یعنی ما نمیتوانیم که حضور بگویم که به طور کامل و به طور پورا موقع گیری شورای خارجی دیگر شده در این حال بر وقت.
برای توضیح موقع مقام روس در این قضیه با خبرنگار نیزوی سیمای گازیتا چاپی مسکو ویکتوریا پانفیلوا که در پوشش تحولات سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی اختصاص دارد تماس گرفتم. او گفت
این که سرمایه گذاران برای سهم گذاری در این طرح مایل نشان می دهند خیلی خوب است، چون که این طرح عظیم را تنها با حشری همگانی ساختن ممکن نیست. خود تاجیکستان اینقدر پول را در اختیار ندارد.
У Таджикистана таких денег нет.
Ханум Панфилова муътақид аст ки бо вуҷуди ҳамаи ваъда ва пешравиҳои молӣ дар тарҳи роғун, аммо мавқеи ҳамсоя кишвари ҷамъияташ 27 миллион нафара набояд нодида гирифта шавад ва талабот барои арзёбиҳои байналмилалии фаннӣ ба хотири ҷилавгирӣ аз такрори фоҷиаи ниругоҳи Саяна Шушинский Русия тақозои замон ва шароити имрӯз аст. Ӯ мегӯяд аз ин тарҳ бӯи ихтилофҳои калони сиёсии минтақа меояд.
Это не экономический уже стал проект, это политический стал проект.
Ин тар ҳалакай аз як проекти иқтисодӣ ба як тарҳи сиёсӣ табдил шудааст. Ҳам мутахассисони узбакистонӣ ва ҳам тоҷикистонӣ ҳоло талош мекунанд ки курпаро ба тарафи худ кашанд. Як ҷониб мегӯяд ки калиди ҳалли мушкилоти оби минтақаро дар даст хоҳад дошт ва ҳаққи танзими об дар ихтиёри ӯ хоҳад буд. Узбакистон ки худро дар минтақа пештоз мешуморад ва бо Қазоқистон дар ҳоли рақобат қарор дорад, аслан инро намехоҳад. Тоҷикистони хурд бошад با موقع خود پافشاری دارد. حالا راه فقط این است که همه سری میزی گفت و شنید نشسته مذاکره کنند، بحث و بررسی زیاد و طولانی کنند تا که به یک نتیجه دست یابند.
говорить долго, много и прийти к какому-то решению.
Умегает мавқеи Москва дар нисбати ҳам Душанбе ва ҳам Ташканд ҳамон гуна аст ки буд ва тағйир наёфтааст. Бунёди ниругоҳи барқи обии Роғун дар миёнаҳои солҳои 1970-уми Шӯравӣ шурӯъ шуда, вале бо далелҳои фаннӣ ва молӣ анҷом нашуда монд. Мутахассисони фаннӣ ин пружаро хеле мушкил ва серхарҷ арзёбӣ мекунанд ва пешгӯӣ мешавад ки ҳоло мушкилоти Тоҷикистон барои анҷоми пурраи ин тар ҳатто дар сурати набуди мухолифатҳои ҷонибҳои дуюм ва сеюм дар пеш аст, чунки дар баробари пулу харҷи зиёд ин ниругоҳ ба мутахассисони касбӣ ниёзманд аст. Зимнан дар мулоқоти ахири раҳбари сандуқи байналмилалии пул дар Тоҷикистон бо раиси ҷумҳури ин кишвар дар баробари изҳори эҳтиром ва пуштибонӣ аз мавқеи Душанбе барои сохтмони Роғун таъкид шудааст ки ҳукумат бояд дар фикри тарбияи мутахассисони баландпояи касбӣ дар бахши энержӣ бошад.
بحث‌های برخواسته پیرامون احتمال هنوز خیلی ناچیزی مشارکت روسیه و قزاقستان در طرح راغون و اکنون از شمال تاجیکستان برای نخستین بار یک سازمان محلی حزب حاکم خلق دموکراتی در ولایت سغد از قانون شکنی های یک حزب دیگر شکایت کرده است. به گفته حزب حاکم در حوزه استرافشان امور انتخابات در دست نمایندگان حزب کمونیست است که در راه ثبت نام نامزدهای احزاب دیگر از جمله نامزدهای حزب حاکم مانع ایجاد میکنند.
در واقع اتفاق خیلی جالب است میرزا، چون که طور میدانیم در باقی حوزه های انتخاباتی اداره امور اساساً به دست نمایندگان حزب حاکم است و در این حوزه احزاب دیگر از عملکردهای این حزب شکایت دارند. اما حالا بیایید شنوندگان ارجمند از همکار ما در ولایت سغد معصوم محمد رجب شنویم که در حوزه استرافشان در این شب و روزها چی میگذرد؟
این برای نخستین مراتبه یک سازمان محلی حزب حکمرانی خلقی دموکراتی در ولایت سغد در دوره انتخاباتی از قانون شکنی ها و برتری جویی های یک رقیب اصلیش حزب کمونیستی صدا بلند میکند. بهادر واسی دوف رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی در شهر استرافشان در مورد جای داشتن قانون شکنی ها از جانب کمیسیه انتخابات به مجلس این محل که در آن اکثریت را نمایندگان حزب کمونیستی تشکیل می‌دهند گفت:
پیش از همه بنزیدی نمایندگانی که ما وکیلی که ما پیشنهاد کردگی نامزدهایی که نامزدهایی به طریق خود پیشبری پیشنهاد شده جوابگوی طلبات معیاری قانون نیست، لیکن اونها به خط گرفتن طلبات به جواب نمی‌دهند. اونها اینکه امضاشون مثلا معیاری قانون به جواب نمی‌دهند. اونجا شهروندای ازبکستان هم اشتراک دارند، شهروندای که با سن 18 نظر اومدگی همه خیلی قانون شکنه و که چشم پوشیده ایستاده بقید گرفته.
بهادر واسیدوف افزود که قبلا با ارائه یک نامه رسمی در این باره از کمیسیه انتخابات به مجلس وکیلان شهری توضیح خواستند، ولی کمیسیه مذکور آن را به پاسخ گذاشته است. به عقیده وی زیادی نمایندگان حزب کمونیستی در کمیسیه های محلی انتخاباتی در استرافشان و نفوذ این حزب میان اهالی میتواند به نتیجه انتخابات به مجلس شهری تأثیری برای حزب حکمران نامطلوب رساند. گرفتن نامه از سازمان حزب خلقی دموکراتی را اسلان احرارف رئیس کمیسیه حوزه انتخاباتی مجلس وکیلان شهری استرافشان نیز در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کرد. وی گفت که میخواست به نامه شکایتی حزب حکمران جواب خطی گرداند، اما یک گروه کاری مقامات حکومتی سغد او را از این عمل باز داشته است.
کی باشد استم من معلوم انتخاب گذروندن گرفت نشانی که پاش بشه نگیرد نوزش مراجعه.
آقای احرارف در پاسخ به این سوال که آیا واقعا نامزدهای بدون شناسنامه و به قبل شهروندان ازبکستان هم به انتخابات مجلس وکیلان شهری استرافشان به حیث نامزد راه یافتند گفت:
تو اگر اردم های ماموری ما به پیشنهاد که همون وقتی دارم به جواب نگردند که به چیه سرفت هست که باید ترمه شده که کی باید شهروند میست، چون اینا وزیفی اردم های ماموری که ما به معاین کرد همین خورم من هم تام تو پتنش در کنم تویلی می؟ من دیگون شهروند حق حقوق باید خصلت گرجنش به رسیدن ندارم تو آن وقتی که درسی ماما پوچند نمیشه.
در پی گرفتن چنین پاسخ سازمان حزب حکمران خلقی دموکراتی در استرافشان از کمیسیه مرکزی انتخابات تاجیکستان و دادستانی محل با ارسال نامه شکایتی تقاضا کرده است و این مشکل رسیدگی کنند. ناحیه استرافشان یگانه منطقه در ولایت سوخت حساب می‌یابد که حزب کمونیستی با حدود 2,500 عضو از مقام و نفوذ زیاد میان مقامات و اهالی برخوردار می‌باشد. در مجلس وکیلان شهر استرافشان عبارت از 40 وکیل اکثریت را کمونیست‌ها تشکیل می‌دهند. این نوبت هم حزب کمونیستی در این منطقه از راه و رویش خاص کار گرفته و انتخابات مجلس های نمایندگان و ولایتی نامزدهای خود را وارد نکرده است و تمام نیرویش را برای هرچی بیشتر به دست آوردن کرسی ها در مجلس محلی روانه کرده است. در 40 حوزه شهری استرافشان 35 نامزد حزب کمونیستی با 38 نماینده حزب حکمران به صحنه رقابت انتخاباتی وارد شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شکایت سازمان محلی حزب حاکم از حزب کمونیست که نمایندگانش رهبری حوزه استرافشان را در ولایت سوخت در دست داشتند و اکنون از بدخشان. مقامات این ولایت میگویند برای خانواده هایی که بر اثر زمین لرزه اخیر در ناحیه ونج به سرپناه ماندند یک شهرک نو بنا خواهند کرد. به این خاطر در محل سرخسنگاب در نزدیکی مرکز معموری ناحیه 30 هکتار زمین نیز جدا شده است. تفصیلات دیگر در گزارشی که همکاری ما میرزا جلال شاه جمال از خارق فرستاده است.
رئیس ولایت قادر خسرو در نشست خبری گفت که با منظور بنیاد شهرک نو و کوچاندن خانواده های ضرر دیده از جای خوفناک به مکان بی ضرر در محل سرسنگو واقع در نزدیکی مرکز نو یا 30 هکتار زمین جدا گردیده است. رئیس ولایت زور داشت که در مرحله اول برای 134 خانواده پر خراب گردیده بر اثر زلزله در جای نو منزل بنیاد گردیده، انتظار می رود تا زمستون آینده 200 خانواده در شهرک نو بریاکوبان خواهند کرد. گفته شد که به خانواده های منزل هاشون از زلزله پر خراب گشته مسئله ساختمان کمک می شود و ده منزل استقامتی رو برای خانواده های کمزوات مقامات مالی با جلب مبلغ بودجوی و غیر بودجوی می سازد.
حاضر سپاریش وزارت دوره های دخلدار جمهوری گیفتگی هستند در مسئله با آب میشوک تعمیر کردن همین شهر سال مستحکم بودی خط خط دریای بند بنجاب این سال دیرکسه ساختمان شاد حکومتی سر بکند ساختمان مکتب ساختمان مرکز سلامتی در همین شهر و که تا فرارسی خونگی های سال 2010-2011 این خوجه ها باید پورا کنجا بچه.
با اطلاع سردار شعبه زعالی استو دولت فوق‌العاده بدخشان دولت سید میروف بر اثر زلزله دوم ینوار سال روان در نوعی از زیاده از 1300 منزل استقامتی پره و قسمان ضرر دیدند. سردار شعبه گفت که به فکر متخصصان در طرف چپ سویل رودخانه ونجوب جهت نقطه به آمدن منطقه تکتونیکی قسمت شرقی و مرکزی پومیر فعالشوی جنس های زیرزمینی و تعدید خطرات اگزوگینی با مثل سیل و سنگچرخ بیشتر به مشاهده می رسند و ساکنان منازلشان در جای خوفناک ساخته شده برای کوچاندن به جای بی خوف احتیاج دارند.
در نوع اول زیاده از 1300 خانه ضرر دیدن، از این زیاده از 130 خانه پر از ضرر دیده حساب کرده شدند. برای کوچاندن خواجگی ها به خوشه هست که سرسنگاب مخصوصا اما خواجگی ها که تحت تاثیر روانده اگزگینی قرار دارند، یعنی قسم خواجگی های قشلاق اسکرو، محله پون جگونی و محله اشخون، این همین خواجگی ها که تحت تاثیر یعنی تحت تاثیر روانده اگزگینی فرامدن سنگو جاگیرن و یا نیاز به مخصوصا نیاز کوچاندن به همون اوچاس که سرسنگاب دارند.
اما به اطلاع نمایندگان مقامات مالی نوع ونج برخی از ساکنان منازلشان ضرر دیده از زلزله هنوز جهت دلبستگی به مکان اجدادی برای گرفتن جای در شهرک آینده عذر نمی باشند. برای ساختمان منزل در شهرک برای ارک خانواده 11 سطح زمین جدا می شود. با گفته سردار استاد دولتوی فوق‌العاده نوع ونج یوسف جان سوقوف به دنبال زمین‌لرزه شدید دویم ینوار در معال زیاده از 90 مرتبه تکون زمین احساس شده این حالتو از جانب یک شخص متصدی در دفتر مخصوص ثبت یافتند. با گفته سردار ستاد اما اسباب زلزله سنجی که از جانب متخصصان در نوعی نصب گردیده است قادر است تن او زلزله شدتش برابر به 4 بال و از اون بالا رو به قید گیرد. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورخ.
تصمیم بنیاد یک شهرک نو برای مردمی از زمین لرزه آسیب دیده در ناحیه ونج شنونده عزیز، با این گزارش میرسیم به پایانی ساعت اولی مجله بنیادی دوشنبه 15 فوریه.
گفتارهای ما را بعد از یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های صدای هموطن یک روز با شما و آیین مدارا ادامه می دهند. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
تو کی رفتی بی وفا زدی بر من سجفا این دل دیوانم شب و روز خون میزنم تو کی رفتی بی وفا زدی بر من سجفا این دل دیوانم شب و روز خون میزنم نه دیگه نمیزنم نه نه دیگه نمیزنم نه نه دیگه نمیزنم نه دیگه نمیزنم نه 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 دیگه نمیزنم نه نه دیگه نمیزنم سای عاشقی بده نه دیگه نمی کنم نه دیگه نمی کنم نه دیگه نمی کنم نه دیگه نمی